الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. صحبتی که داشتیم بعد از ماه مبارک این بود که بالاترین چیزی که وظیفه ما هست رعایت بکنیم تقواست، همونی که فلسفه روزه بود که کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، برای اینکه تقوا پیدا کنید. اون تقوام اکتفا نبود به ماه رمضان روزه بگیرید تا متقی باشید، یعنی این یه توشه ایست از ماه رمضان برای شما، برای دوره سال تا ماه رمضان دیگه. تقوا بالاترین چیزیست که برای سعادت انسان، برای رسیدن به مقامات عالیه، درجات عالیه بهشت، تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هرچه تقوا قویتر، محکمتر، منزلت انسان پیش خدا بالاتر، مقامش در بهشت بالاتر. و برای حفظ تقوا و برای رعایت تقوا بهترین چیز حفظ لسان است. لسان است که اگر جلوش باز باشه درو میکند تمام اعمال خوب انسان را و کنار میرسد. حفظ لسان خیلی مهم است، برای اینکه بیشترین گناهان، بالاترین گناهان، زشت‌ترین و قبیح‌ترین گناهان به وسیله زبان است. باید حفظ زبان وظیفه است. اینقدر روایات در یکی دو هفته قبل روایات رو می‌خوندیم که دلالت بر این داشت که الزم از واجبات و چیزایی که الزامی است برای انسان حفظ لسان. اگر ما می‌خواهیم بقیه اعضای بدن انسان، بقیه اعمال و رفتار انسان در جاده مستقیم قرار بگیره، زبان رو باید حفظ کن. از جمله روایتی است که عرض کنم که روایت در از نهج البلاغه است در خطبه 176 که نقل می‌کند امیر المؤمنین علیه السلام از نبی گرامی اسلام قال لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبه، ایمان انسان درست نمیشه، لا یستقیم به سمت راست و هدایت حرکت نمی کند حتی یستقیم قلبه، اگر قلب انسان راست صاف شد اون وقت ایمان انسان مستقیم است. قلب انسان استقامتش به اینه که پاک باشد از آلودگی ها، از کینه برادر مسلمان، عداوت و دشمنی برادر مسلمان، قصد سوء نسبت به دیگری. لا یستقیم ایمان و عبد حتی یستقیم قلبه، ولا یستقیم قلبه، قلب انسان راست و صحیح قرار نمیگیره، حتی یستقیم لسانه. پس ایمان، صحت ایمان، ثبات ایمان به صحت و ثبات قلب، ثبات قلب به ثبات لسان است. فمن استطاع منکم، پیغمبر می‌فرماید، فمن استطاع منکم ان یلقى الله سبحانه، اگر کسی دوست می‌دارد که وقتی ملاقات کرد خدا را، و هو نقی الید من دماء المسلمین و اموالهم، کسی که دوست می‌دارد قیامت وقتی به محضر حساب و کتاب در لقاء پروردگار قرار می‌گیره، نقی الید باشد، دستش از آلودگی به خون مردم یا به مال مردم پاک باشه. نقی الید من دماء المسلمین و اموالهم، کسی که دوست می‌داره و دلش می‌خواد وقتی ملاقات می‌کند خدا را، نه آلوده باشد با خون مسلمانی ریخته باشد از بین برده باشد یا مال مسلمانی را، و باز دوست می‌دارد سلیم اللسان من اعراضهم، دستش به خون انسان، به مال انسانی، زبانش به آبروی انسانی لطمه نزده باشد، فلیفعل، این کار رو بکند. یعنی بهترین چیز این است که قیامت وقتی انسان در محضر خدا قرار میگیره، شریک خون مردم، شریک بردن مال مردم یا شریک بردن ارض مردم. دو قسمتش با دست قرار میگیره که خون مردم رو بریزد یا مال مردم رو ببرد، یکیش هم با لسانه، آبروی مردم. ببینید گناه زبان در ردیف بردن خون، ریختن خون انسان در عرض او قرار گرفته است. یه وقت خونش از بین میبرد، یا مالشو که حرمت و مالهی که حرمت دمه، احترام مال هم مثل احترام خون انسان، و یک هم ارض، و ارض آبروی مسلمان بردنش به وسیله زبانه. اگر کسی دوست می‌دارد زبانش آلوده به بردن آبروی انسانی نباشد، فلیفعل، بکند این کار. یعنی لازم این کار بشه که قیامت در پای میزان حساب ازش این رو نخوان حساب بگیرم. این خیلی مهم است. این چند تا روایاتی که در هفته های قبلم خوندیم در حفظ زبان، کنترل لسان، فرماد زبان مثل سگ درنده است، باید بسته بشه، کنترل بشه. کلب عقور، سگ گیرنده، کلب عقور رو اگر رهاش کنی همه رو می‌دارد، به همه می‌پره، از بین می‌برد اونها رو. فرمود زبان مثل کلب عقور است. همین جور که یک سگ درنده رو می‌بندند، زندانش می‌کنند، باید زبان بسته بشه، کنترل بشه. عرض کنم که باز فرمود علی کلام فی وثاقک ما لم تتکلم، فرمود زبان در اختیار شماست، در حبس شما، در بند شماست، تا مادامی که حرف نزده. خیلی کلام بلندی است، مال امیرالمؤمنین است. علی کلام فی وثاقک، کلام زبان در بند شماست، ما لم تتکلم، تا مادامی که حرف نزدی. شما مثل زبان رو در بند، در زندان بستیدش، مهارش کردید تا مادامی که حرف نزدی. فاذا تکلمت، اذا تکلمت به صرت فی وساقه، وقتی حرف از دهان اومد بیرون دیگه کنترل نمیشه کرد، دیگه در کنترل شما نیست، شما گرفتار او هستید، شما در بند اون کلامید، هی باید برید پاسخ بدید، اونجا شما رو میخوان، اونجا میخوان، اون اعتراض میکند، اون یکی اعتراض میکند، این حرف چی بود شما زدی؟ آبروی کسی بردی، آبروی من رو بردی، فلان حرف رو زدی، غیبت کردی، تهمت زدی. فرما تا مادامی که زبان تکلم نکرده در بند شماست، اما وقتی حرف زده شد، این کلام از دهان اومد بیرون، دیگه او در کنترل شما نیست، شما در بند او هست، او شما رو میکشد به این طرف و اون طرف، شاید تا محکمه عدلم بکشاند، شاید سر انسانم به باد بره برای یه حرفی که زده. میگن بیا ثابت کن، تهمتی زده، نسبتی داده، میگن بیا ثابت کن، نتونه ثابت کند، عقوبت میشه. اینم باز یک روایت که کلام بسیار متینی است. دنبالش امیرالمومنین فرماد فخذ لسانک، پس کلام وقتی این جوره که وقتی زده شد شما در بند او قرار میگیرید، فخذ لسانک کما تخزن ذهبک و ورقک، اگر یه پولی دارید، طلایی دارید، یه چیز قیمتی دارید، چجور خزینه میکنید او رو، حفظ میکنید، در جایی که پنهان هست نگهش میدارید، در مرعا منظر نمیگذارید، همینجور که ورق رو، طلا و نقره و اشیاء قیمتیتون رو خزینه میکنید، نگهداری میکنید، مثل یک گنج، فخزن لسانک، زبان رو هم در بند نگه دارید، در گنج، در خفا، در جای مخفی حفظش بکنید. اینم باز یک روایت. خدا رحمت کند، یه استادی داشتیم در اصفهان، شرح لمعه پیش ایشون میخوندیم، مرحوم آشیخ محمد حسن نجف آبادی معروف، ایشون از شاگردای بزرگ مرحوم آخوند، آخوند خراسانی، از شاگردای مرحوم آخوند، هم عالم هم زاهد، معروف بود در اصفهان زهد و تقوای ایشون. شرح لمعه میگفت، دوره های متعدد هم شلومه گفته بود، از جمله ایشون رسمش بود در درس، همه بزرگان سابق اینجور بودن، گاهی به مناسبت نصیحت میکرد طلبا. یکی از نصیحت هایی که من خوب یادمه از ایشون، ایشون فرمود شما طلبه ها یک توفیقی الهی براتون هست که دسترسی به معصیت ندارید، نه پول دارید که به وسیله پول بره این ور اون ور دنبال عیاش، لباس دارید، این لباس خودش مانعه، با این لباس همه جا نمیتونید برید، هر جایی که همه میرن جایی فساد، شما همین لباس حفظتون میکنه. فرمود بالاتر گناهی که شما دوچارش هستید غیبت. تو تجرتون میشینید دوره هم چار تا پنج تا، از سر بگیر تا پایین همه رو غیبت میکن، از مراجع گرفته، از عرض کنم که اساتید گرفته، از رفقای خودتون گرفته، از دوستان و عرض کنم که بستگان گرفته، تا طلبه های عادی، تا مردم عادی. حالا امروز که دیگه مسئولین و دولت و اونام اضافه شده است، کم جلسه ای هست که بشینن از این مطالب گفته نشه که بعضیش دروغ است، بعضیش غیبت است، بعضیش تهمت است. فرمود طلب شما اینا حفظ کنید. فرمود سابق اگر در حجره رو باز می کردیم می رفتیم تو حجره سرزده، اون طلبه‌ای که تو حجره بود یا قرآن دستش بود قرآن بخون، یا کتاب مفاتیح کنار دستش بود یا دعایی رو داشت میخون. ایشون فرمود سابق وضع طلبه اینجور بود و گناهی هم که بیشتر شما میتونید مرتکب بشید همون دروغ و غیبت و اینا که از زبانتون رو کنترل کنید. یکی دیگه باز از بزرگانی که در اصفهان بود مرحوم آقای ارباب، چون از شاگردای مرحوم جهانگیر خان بود. جهانگیر خان کلای پوستی از این کلایی که با پوست درست می‌کنن اینا سرش بود. ایشون هم به تبع استاد معمم نشد، از مراجع بزرگ بود، معمم نشد، با همون یه کلای پوستی سرشون بود تبعند استاده. یه وقت باز تابستان من اصفهان بودم، درس ایشون تابستان اصفهان درس تعطیل نبود، درس ایشون رفتیم، تو صحبتاش برای همین نصیحت میکرد طلبه ها را، میفرمودن که گاهی ببینید تعبیرشون این بود، گاهی انسان میخواد یه حرفی بزنه، مثلا غیبت است، یه حرفی میخواد بزنه تهمت است. فرمود جوری میشد که انسان اینقدر اشتیاق به این پیدا میکند که این حرفو بزنه، به طوری که میخواد، تعبیرشون بود، به طوری که نزدیک انسان بپکد، اینقدر فشار بهش میاد میخواد این حرفو بزنه، اما ببیند غیبت است، شرع جلوشو گرفته است. این دلیل بر این است که چقدر مواظب بودن. حالا ما هستید تو این وادی نیستیم که بفهمیم، باید جلو خودمون رو بگیریم تا برسد به اونجایی که میخواد بپکد، از بس بهش فشار میاد که این حرف رو بزن، اما شر جلوشو گرفت، میگه نزن، دروغ است، غیبت است. اینقدر مواظب بود که چون میدونه حرام است، با اون همه فشاری که بهش میاد که بگه نمیگه، جلو خودشو نگه. به هر جهت پس ما باید کنترل کنیم زبان رو، و کنترل زبان از الزم الزامات انسان است اگر میخوایم شخص متقی باشیم. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق حفظ رعایت اموری که موجب تقواست به ما عنایت بفرماید، و حفظ لسان را از توفیقات ما قرار بدهد انشاءالله. مسئله هفت، باز این مسئله هم مثل مسئله قبل راجع به این هست که گاهی اون فعلی که انسان انجام میده، اون فعل خودش به تنهایی مما یقتل نیست، فعل کشنده به طور نوع نیست، آلت قتال نیست، به ذمیمه یه چیز دیگه مما یقتل میشه، و اینم باز ما میگیم قتل عمد است. چند تا مثال تو مسئله هفت داره برای همین جهت. لو ضربه به عصا، با یک عصا، عصا آلت قتال نیست، کشنده نیست نوعا، اگر بزند کسی را به عصا، مثلا از باب مثال عصا میگی، با یه چوب، با یه سنگ، با دست، با لگد، لو ضربه به عصا مثلا، چیزی که نوعا کشنده نیست، فلم یقل ان حتی مات، اما رها نکرد تا مرد، با عصا به قدر زد تا طرف بمیرد، با مشت، لگد، با عرض کنم که سنگ، با هر وسیله‌ای که به تنهایی کشنده نیست. اما لم یقلع عن حتی مات، اون فعل ضرب به اضافه این که رهان نه که تکرار کرد تا اون طرف مرد، فرمود که این عمد است، حتی مات. این رو بهش میگیم قتل عمد. ولو ضرب به عصا، ضربای مشت و دست لگد کشنده نیست، اما با ذمیمه این تکرار، تکرارش که لم یقلع عن، رفعیت نکرد، دست بر نداشت، اون عصا زدن، سیلی زدن، مشت زدن رو تکرار کرد تا اون طرف بمیرد. پس این مجموعاً دوتایی با هم میشه مما یقتل غالباً، میخواد قصد قتل داشته باشد، میخواد نداشته. ولو قصد قتل عرض کنم که نداره، اما میگیم باز این فعل کشنده است. چون فعل کشنده میشه مجموعاً با هم، میگیم این قتل قتل عمد. عرض کنم که او ضربه مکررن، مثال دیگر، ضربه مکررن ما لا یحتمله مثله به نسبت الى بدنه. یه وقت هست که ضرب اونجور نیست که لم یقلع عن حتی مات، که اون به ذمیمه خود ضرب میشد آلت قتال. نه، این با همون عصا دو بار، سه بار، چهار بار بیشتر تکرار نمیکنه. اما نسبت به شخص مضروب، مضروب یه آدمی است که طاقت نداره، یا لمرزن، مریض است، یه مریض بستری رو دو تا چوب بهش بزنی میمیره به واسطه ضعف، مرض، یا به واسطه سن، بچه است، یه بچه کوچیکی دو سه ساله طاقت چوب نداره، طاقت لگد و سیلی نداره. پس ضرب کشنده نیست، به مقداری نیست که لم یقلع عن حتی مات، اونجور هم نیست، تکرارش دو بار زده، حتی یه بار زده تکرار هم نکرده، اما نسبت به مضروب کشنده است. پس ضرب یه سیلی، یه مشت و لگد، یه ضرب با عصا به اضافه حال مضروب، حال مضروب از نظر ضعف، مریض، لاغرندام، سنش پایینه، سنش بالاست، پیر مرده، ضعفش در اثر پیریست، پس ضرب خودش به تنهایی کشنده نیست. ذمیمه کنیم به اون ضرب وضع حال مضروب را، ضعف دارد به واسطه صغر، کبر، مرض، توجه فرمید، این میشه آلت قتال. ولو ضرب تنهایی آلت قتال نیست، نه تکرار کرده، عرض کنم که نه شدت اونجور دارد، به ذمیمه وضع حال مضروب میشه آلت قتال. مما یقتل میشه این قتل قتل عمد و فیه القصاص. یه وقت نسبت اینجا نسبت به حال مضروب سنجیدیم، یه وقت نسبت به حال ضارب میسنجیم. ضارب یه آدم قویه، یک پهلوان قوی، یه چوب ولو یه عصا، یه چوب به سر کسی بزند میکشه، توجه فرمودیم. پس عصا خودش کشنده نیست، آلت قتاله نیست، اما عصای تو دست یک همچه آدم قوی که ضربه‌ای بزند، یه مشتی بزند، یه سیلی بزنند، یه لگدی بزنند، کشنده است. این میشه آلت قتاله. پس ضرب یه وقت لم یقلع عن حتی مات، در اثر تکرار. یه وقت ضرب به نسبت به مضروب، ضعف حال دارد، ضعف مزاج دارد، مریض است، صغیر است. یه وقت ضرب نسبت به ضارب، قوی است، آدمی است که اگر با یک عصا چوبی که دست گرفته بزنه میکشه. میگیم این چوب دست کسی دیگه باشد آلت قتاله نیست. به زمیمه قوتی که در دست ضارب هست میشه کشند، آلت قتاله. این سه جور. یه وقت همین ضرب نسبت به زمان، نه نسبت به وضع حال ضارب یا مضروب. زمان زمان هوای سردی است، در شدت سرما که بدن یه حال عرض کنم که گرفتگی پیدا کرده، انضباط انقباضی داره، اونجا اگر دو تا چوب بزند طرف میمیره. نسبت به زمان، یا زمان گرمای شدید یا سرمای شدید، اگر اینا رو منظم کردیم با هم میشه آلت قتاله. ضرب در یه همچه زمانی، ضرب یه همچه ضاربی، ضرب یه همچه مضروبی، مجموع اینا حساب میشه. پس بنابراین ممکن است خود اصل ضرب کشنده نیست، به زمیمه یکی از این چیزها میشه آلت قتاله. خب اون خطایی در چیز میشه، در تاریکی میخواست به پا بزنه به سر زد، اون یه فرد بحث دیگری داره. مکان اینجا دخالتی نداشت، تاریکی باعث خطایی در ضرب شد. خب دلیلم اینجا از روایت هم میتونیم برای این مسئله بیاریم. دو تا روایت قبلا خوندیم، یکی روایت حلبی صحیح است، صحیحه حلبی و ابی سلوا صباح کنانی جمیعاً قال سألناهو، از امام سوال کردیم، ان رجلن ضرب رجلن به عصا فلم یقلع عنه الضرب حتی مات. همینی که مثال زدیم، ضرب رجلن به عصا فلم یقلع عنه الضرب، ضرب رو رفعیت نکرد حتی مات. ایدفع الی ولی المقتول، این شخص قاتل رو تحویل بدیم به ولی مقتول، فیقتله، به عنوان قصاص او رو بکشد. قال نعم، امام فرمود بله. پس این جور قتل امام قتل عمد فرض کردن، که ضرب رجلا به عصا، عصا که کشنده نیست، اما همین به زمیمه فلم یقلع عن حتی مات. خب ممکنه شما بگید در اینجا احتمال دارد به قصد کشتن، قصد قتل داشت. اگر کسی قصد قتل داشت ولو آلت کشنده هم نباشد، گفتیم عمد حساب میشه. خب شما اینجا میگید درست امام قتل و قتل عمد تلقی کردن، اما از کجا که جهتش این است که این عصا به زمیمه لم یقلع عن حتی مات، اینا قتل مما یقتل شمردن. دو جهت ما میگفتیم برای عمد بودن، یکی آلت قتاله باشه، یکی هم قصد قتل داشته باشه. شاید اینجا مراد این بوده، قصد قتل داشته. پس قصاص و عمد تلقی کردن برای خاطر این بوده که قصد قتل داشته. میگیم نه، ظاهر روایت این است که قصد قتل نداشته، به جهت اینکه یه شبهه بوده برای اینکه اومده از امام میپرسه، و شبهه در جاییست که اگر هم قصد قتل بود هم آلت قتاله بود، که اینکه شبهه نداره، هر کسی میدونه این قتل عمده، قصاص دارد. پس شبهه شاید این است که با اینکه قصد قتل نداره، با یه همچه و ضرب ضرب عصا ولم یقلع عن حتی ماته، آیا این عمد میشه یا نه؟ این احتمال دارد استظهار کنیم که قصد قتل نداشته به این جهت، و من المحتمل بگیم روایت اطلاق دارد، ضرب رجلا به عصا اطلاق دارد، ممکنه قصد قتل داشته ممکنه نداشته. و امام هم استفسال نکردن، اطلاق روایت با ترک استفسال امام، وقتی او سوال کرد امام فرمود نه ام قتل عمد است قصاص دارد، نپرسیدن آیا قصد قتل داشته یا نه. پس اطلاق روایت به ذمیمه ترک استفسال امام، سوال نکردن که اینی که میگی ضرب رجلا به عصا قصد قتل داشته یا نداشته، معلوم شد در نظر امام تأثیر ندارد، میخواد داشته باشد میخواد نداشته باشد، توجه فرمودید. پس با ترک استفسال میگیم شامل اونجایی هم که قصد قتل نداره و با عصا میزنه، اینجا هم قتل عمد فرموده امام. به این دلیل میگیم این از مواردی میشد که ضرب ولو به تنهایی آلت قتال نیست، اما به ذمیمه اون لم یقلع عن حتی ماته میشه یک آلت قتاله. اگر کسی کسی رو با آلت قتاله بزنه ولو قصد قتل نداره عمده است. این دلیل روایت شاهدش. عرض کردم حالا اینجا ترک استفتال هم میتونیم بگیم روایت، بالاخره حالا اگر اون ظهور اولی که گفتیم که ظهور دارد از جهت سوالش که اگر قصد قتل بوده و آلت هم قتاله هست، یه شبهه نمیمونن که بیاد از امام بپرسه. این یه جهت استظهار این که قصد نداره قصد قتل، یه جهت هم میگیم اطلاق داره روایت، و ترک استفسال امام دلیل عموم است، یعنی میخواد قصد قتل داشته باشد میخواد نداشته باشد، این قتل این جور قتل قتل عمد است. یه روایت دیگه هم باز این روایت هم قبلا خوندیم، این روایت 2 از باب 11 از ابواب قصاص نفس بود. روایت دوم هم باز مرسله یونس عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان ضرب رجلون رجلن به عصا، با عصا میزنه، او به حجرن یا با حجر میزنه که پیداست آلت آلت قتال نیست، او به رجلن به عصا او به حجر، فمات من ضربت واحده قبل ان یتکلم، با همون یه ضربت مرد پیش از این که حرفی بزنه، فهو یشبه العمد. این رو امام فرمود شبه عمد است، چون پیداست قصد قتل نداشته و عرض کنم که آلت هم که عصا یا حجر کشنده نیست. امام فرمود این شبه عمده، فدیه علی قاتل، دیه داره نه قصاص، دیه هم به عهده خود قاتله، نه مثل خطای ماست که به عاقل است. اونی که شاهد حرف ماست اینجاست، و این علاهو و علیه علیه بالعصا او بالحجاره حتی یقتله، اگر علاهو یعنی رف رو اون شخص استاد یا نشست و علیه علیه بالعصا او بالحجر، الها یعنی اصرار بر ضرب کرد، یا با همون سنگ رف انداختش رو زمین، نشست رو سینش، هی با سنگ شروع کرد بشن، علیه علیه، یا با سنگ یا با عصا. پس و این علاهو و علیه علیه بالعصا او بالحجاره حتی یقتله، فهو عمدون یقتلو به یا یقتلو به قصاص میشه، کشته میشد با این کاری که انجام داده است. پس باز اینجام ضربه به عصا به قرینه اول صدر روایت قصد قتل نداشت، به جد این که فرمود شبه عمد است، امام فرمود شبه، پس پیداست قصد قتل نبوده. فرض دومم با قرینه فرض اول قصد قتل نداره، فقط اونجا فرقش با فرض اول اینه، اونجا فقط با عصا یا با حجر زد، امام فرمود شبه عمد، اینجا علیه بالعصا اصرار کرد مکرر زد، امام فرمود این عمد است و یقتل به قصاص میشه. پس قصد قتل نبود، باید آلت قتال باشد تا بگیم قتل قتل عمده. قتال بودن آلت ضرب با اساس، اما با عصا به زمیمه الها اصرار میشه قتاله. این دو تا روایت که قرینه همون میشه که تنها ما نباید ضرب به عصا یا اون فعل اصلی رو حساب کنیم، با زمیمه الها، با زمیمه تکرار زیاد، با زمیمه وضع حال طرف، به زمیمه حال ضارب قوی است، زمان سرد گرمه، با انضمام اونا میشد قد قتل عمد باشد. این قصه عرض کنم که آدرس روایت دوم روایت پنجمه از همون باب 11 است. روایت اول صحیحه بود، روایت دوم هم ولو مرسل است اما مؤید واقع میشه، مؤید اون روایت، بله مؤید هست. این هم دلیل مسئله. حالا مسئله 8 یه بحث دیگری دارد که انشاءالله شنبه. و صلی الله علیه و سلم.